فروشگاه یا دکه که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یه چیز بامزه بگم. یه بار به یه نخود میگن نخود نخود، میگه داداش اگه منتظری من بگم هر که رود خانه خود، اولا خیلی لوسی، ثانیا اینا شایعاتیه که واسه ما نخودا درست کردن. ما نخودا اون جایی میریم که ارده خونه داره. حالا یه چیز بامزه بگم، حمص دلپذیر.
دلپذیر
ستاره صد مربع، صفر تا صد خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره. ستاره صد مربع، سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
آقا یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین
بچه ها، همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با شما همراه هستیم از تهران، پخش رادیو جوان. بزرگترین لذت توی زندگی انجام دادن کاریه که مردم میگن که از عهده اون بر نمیایم. آرزو میکنیم که اهداف شما دستیافتنی باشه. با این مقدمه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه امروز و اما ورزش باشید.
موج رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. سه شنبه 21 آبان سال 1398 خورشیدی. برنامه و ما ورزش رو آغاز میکنیم تا حدود ساعت 11:25 دقیقه با شما ایم. ۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه ماست. و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11، ایستگاه رادیوی جوان موج اف ام رادیو 88، سامانه رادیو جوان نقطه آر، در گیرنده های صوت و تصویر رادیو نما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیدنه. عناوین برگزیده امروز: آرای انضباطی بازی جنجالی اعلام شد. دیدار تیم‌های پرسپولیس و ماشین‌سازی تبریز در هفته نهم لیگ برتر برگزار شده بود که از سوی تماشاگران تیم پرسپولیس تخلفاتی مبنی بر فحاشی و پرتاب بطری به سمت سرمربی حریف رخ داد. تیم پرسپولیس بابت این تخلفات به پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد که این رأی قابل تجدید نظره. تیم ماشین سازی تبریز به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری باید 10 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت بکنه. رسول خطیبی سرمربی ماشین سازان هم به دلیل تحریک تماشاگران به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی در طول فصل محکوم شد. این رأی در بخش جریمه نقدی قابل تجدید نظر است. ضمناً با توجه به سابقه محکومیت آقای خطیبی در جام حذفی، این محرومیت در واقع تعلیقی اعمال خواهد شد. تیم کبدی جوانان ایران در نخستین بازی خودش در مسابقات جوانان جهان مقابل تیم تایلند به برتری رسید. سارا سادات خادم الشریعه در دومین دور رقابت‌های جام باشگاه‌های شطرنج بانوان اروپا بانوی شماره 3 شطرنج جهان را متوقف کرد. آقای محمد بنا از ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون برای حضور در رقابت‌های جام جهانی رونمایی کرد. روزهای 7 و 8 آذر رقابت‌های کشتی فرنگی سال 2019 با حضور 8 تیم برتر رقابت‌های جهانی قزاقستان در سالن 12000 نفری آزادی برگزار خواهد شد. ترکیب تیم ملی رو آقای بنا به این صورت انتخاب کردند: در 55 کیلوگرم رضا خدری و پویا دادمرز، در 60 کیلوگرم علیرضا نجاتی و شیرزاد بهشتی طلا، 63 کیلوگرم محمد نوربخش و سامان عبدولی، 67 کیلوگرم حامد تاب، محمد جواد رضایی و محمد الیاسی، 72 کیلوگرم محمد رضا گرایی، امین کاویانی نژاد، 77 کیلوگرم محمد علی گرایی، پژمان پشتام و رسول گرمسیری، 82 کیلوگرم سعید عبدولی و جمال اسماعیلی، 87 کیلوگرم حسین نوری و رامین طاهری، 97 کیلوگرم محمد هادی ساروی و مهدی بالی و 130 کیلوگرم امیر قاسمی منجزی و امین میرزازاده. بعد از اعلام نارضایتی سرمربی تیم استقلال، سرمربی پرسپولیس هم نارضایتی خودش رو از وضعیت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد. میخواییم یه بخشی رو تقدیم حضورتون بکنیم، یه بسته صوتی این بسته رو بشنوید، بعد در مورد پرسپولیس بیشتر صحبت میکنیم.
پس از استقلال این بار نوبت به رقیبش یعنی پرسپولیس رسید تا سرمربی این تیم گابریل کاردنون از مشکلات شکایت کنه.
Esa confirmación.
ما هنوز منتظر جواب باشگاه هستیم.
Yo he venido esta semana después de 4 días de descanso que el campo está igual.
بعد از 4 روز تعطیلی برگشتیم و متاسفانه زمین همون مشکلات سابقو داره.
Va por la experiencia que tengo de tantos años en el fútbol cuando los campos están así.
من تجربه‌ای که تو سال‌ها تو فوتبال داشتم وقتی زمین شرایطش خوب نیست.
چله چارینا para tapar está muy mal el campo. Se le echa arena para igualarlo.
شن می‌ریزن تا اون در واقع منافذی که به وجود میاد با شن پر می‌کنن، سطح زمین رو صاف می‌کنن.
Pero bueno, no hubo dinero para comprar la arena, así que estoy preocupado.
ولی ظاهراً پول حتی برای خرید شن هم وجود نداشته. من خیلی نگرانم.
La arena no es algo que sea muy caro.
من فکر می‌کنم خیلی چیز گرونی نیست.
مشکلات پرسپولیس سبب شده مربی آرژانتینی یک التیماتوم جدی به باشگاه بده: فقط تا پایان آذر ماه صبر میکنم.
تو تیمپو
من همون که چند وقت پیش گفتم امیدوارم که خیلی زودتر مسائل مالی حل بشه، چون چند ماه الان ما منتظریم.
Y los jugadores tienen que cobrar dinero del año pasado.
بعضی بازیکن‌ها باید مطالباتشون از سال گذشته رو دریافت کنن.
Y la arena fundamental para esta época de invierno hay que tener.
وقتی هوا سرد و زمستون میشه برای زمین خوب شن یه چیز مهمه. میدونم که مدیر باشگاه تمام تلاشش رو میکنه تا مشکلات حل بشه.
Y espero que se solucione pronto.
من امیدوارم که مشکلات رو حل بشه. ¿Cuánto porcentaje ha cobrado usted hasta el momento?
De mi contrato, del primer pago he cobrado el
22%. 20% از پرداخت اول رو دریافت.
Del primer pago. Y ya ahora el mes que viene tengo un segundo pago.
ماه بعد در واقع قسط دوم پرداخت.
Pero bueno, yo me solidaricé con la con la situación del club. Como ves, trabajamos al máximo para intentar los mejores resultados. El presidente es consciente, por eso él está intentando darnos lo que nos merecemos, a los jugadores y al cuerpo técnico. Estamos compitiendo entre los primeros sin extranjero. Voy a ser solidario con el club porque mi responsabilidad es solidario con el club y no haré nada que perjudique al club de aquí a diciembre. Voy a seguir dando la vida como es lógico.
و بالاخره این که کالدرون از جونیور دست نمیکشه.
هیچ بازیکن رو هیچ وقت رد نمیکنیم. همه روز مد نظر داریم و نگاه میکنیم.
Pero si yo lo ven otra vez en el equipo porque me mostró en la semana que hay un cambio y que mejoró.
اگه شما ببینید جونیور یه بار دیگه بازی میکنه، این به این معنیه که در طول هفته خوب تمرین کرده و تغییر کرده و ازش استفاده کرده.
خیلی سعی کردم با مسئولان باشگاه پرسپولیس تماس بگیرم تا اونها هم بتونن درباره این مشکلات صحبت کنن، اما طبق معمول مسئولان این دو باشگاه فقط در هنگام برد و قهرمانی پاسخگو هستن.
بله، متاسفانه مسئولان باشگاه های پرسپولیس استقلال، البته برخی از مسئولان دیگر ورزش ها هم به این صورت هستند که وقتی که تیم میبره قهرمان میشن، اوضاع خوبه، ما میخواییم ازشون تعریف بکنیم، رسانه ها میخوان براشون کف بزنن، اون موقع اتفاقا جواب میدن و در موردش صحبت میکنن، اما زمانی که میخواییم انتقاد بکنیم، میخواییم سوال کنیم و میخواییم از مشکلات صحبت بکنیم، اصولا تلفنشون رو یا پاسخ نمیدن یا عنوان میکنن که صحبت نمیکنن یا در دسترس نیستن. به هر حال اینم از قاعده برخی از مدیران و مدیران عاملان باشگاه های مختلف ایرانی هست. خب با آقای نورعلی میخواییم صحبت کنیم، کارشناس رسانه‌ای. آقای نورعلی سلام بر شما.
آقای مشکینی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام عرض میکنم، در خدمت نام هستم.
متشکر از شما. آقای نورعلی، اوضاع احوال باشگاه پرسپولیس الان به چه صورته؟
هر روزتون که خب همونجوری که میدونید بازی فعلا تعطیل تمرینات تیم پرسپولیس از یک شنبه بعد از 4 روز تعطیلی که آقای کالدون در نظر گرفته شده گرفته بود آغاز شد و دیروز آقای کالدون صحبت کردن، گلایه کردن هم از وضعیت زمین تمرین که خب شرایط زمین شرایط مساعدی نیست برای تیمی در حد و نام پرسپولیس، و از بیپولی ها هم گله کردن، گفتن که انقدر حتی باشگاه بی پول است که حتی پول نداریم شن بخریم بریزیم توی زمین که شرایط زمین مساعد بشه. این بی پولی هم خب به هر حال ریشه در اتفاقات فصل گذشته به خصوص داره، حالا همونطور که خودتون حتما در جریان هستید مدیر قبلی خب از پول این فصل باشگاه هزینه کرد با یک شرکت تبلیغاتی قرارداد 7 میلیاردی به قرارداد بس که 7 میلیارد رو اصطلاحا پیشخور کرد و قرارداد هم جاری و ساری نشد که این بحث هم به شکایت کیفری کشیده شده و خب اون شرکت الان از خود آقای انصاری فرد به عنوان مدیر عامل فعلی شکایت کیفری کرده. عرض به حضورتون که حدود 3 میلیارد باشگاه به یک شرکت هواپیمایی به بکاره، شرایط خیلی میشه گفت بغرنج و عجیب غریبه. هم خود آقای انصاری فرد فراسو مصاحبه کردن اوایل کردن اعلام می‌کردن که من با علم به این شرایط اومدم توی باشگاه و کارو بغرنج گرفتم، ولی خب الان فکر کنم خودشون هم خیلی بیشتر در جریان قرار گرفتن که خب خیلی کار از شرایط سخت‌تر از اون زمانی که خودشون تو دهه 80 مدیر عامل پرسپولیس بودن شده، چون الان رقم ها بسیار بالا رفته نسبت به اون زمان. بدهی های باشگاه من فکر میکنم یه چیز در حدود 35 میلیارد باشگاه همین الان بدهی داره.
بله،
بدهی به آقای برانکو، بدهی به دستیاران آقای برانکو، تسویه کردن طلب فصل گذشته بازیکنان که خود بازیکنان دارن میگن هلوش 50% طلبکار هم از فصل گذشته، الان که یک سوم از لیگ گذشته بلوط 10-12% بازیکن پول گرفتن، خود آقای کالبوم 20% پول گرفته. یعنی میخوام خدمتتون بگم که یک کسری بودجه عجیب غریب الان توی باشگاه پرسپولیس به وجود اومده و نمیدونم شاید واقعا نیاز باشه که حالا هم پرسپولیس هم استقلال هم باشگاهی که برحال هم هوادار دارن هم مشکلات خیلی عجیبی دارن و از اونجایی که این تیم ها کلا باید بپذیریم که خوب بودنشون در زندگی مردم تاثیرگذاره، همونطور که بد بودنشون تاثیرگذاره،
آقای نورعلی متاسفانه طی سالهای گذشته حالا به صورت خب غیرقانونی دولت و وزارت ورزش داره این دو تیم رو در واقع مالکیتشون رو بر عهده داره و این به صورت غیرقانونیه و نباید در واقع دولت باشگاهی رو مالک باشه و در این حال کمک‌های زیادی هم صورت گرفته، حتی بحث حامیان سفارشی هم به سمت این باشگاه اومدن و سعی کردن که از این باشگاه ها حمایت بکنن، اما با تمام این اوصاف به خاطر سوء مدیریت و به خاطر سوء تدبیر مدیران حالا گذشته باعث شده که پرسپولیس و استقلال همچنان بدهکار باشن و همچنان نتونن خودی نشان بدن در عرصه و این واقعا جای تأمل داره. با تمام این کمک های دولتی و حالا حامیانی که دارن صورت میگیرن باز همین دو تا باشگاه بدهکارن.
آقای مشکین از موضوعتون که هر دوتون کاملا صحیح، از من نمیدونم چرا وقت دارم که بتونم یه تیم
خواهش میکنم بفرمایید
مفصل و البته خلاصه بگم خدمتتون، اونم اینه که حالا سوی مدیریت که توی باشگاه هست اصلا هیچ بحثی پوش نیست، توی فدراسیون های ما هست اصلا حالا به خیلی از مدیران برام نخوره، مدیر خوب داریم تو مملکتمون الحمدلله، ولی خب به هر حال سوی مدیریت تو خیلی از بخشای جامعه به خصوص فوتبال که حالا بحث ما هست، در حالا من باشگاه پرسپولیس رو خدمتتون عرض می‌کنم، این سال‌های گذشته همیشه مشکلات بوده، اما حالا اینم من نمی‌ذارم بگم اسمشو دفاع بذارم، فقط پرسپولیس و استقلال نیستن که دولت ندارن، باشگاهایی که
بله باشگاه صنعتی الان وزارت صنعت عملا چند تا تیم داره و این بله بله کاملا،
ولی خب بحث پرسپولیس استقلال فرق میکنه، به هر حال خود شما الحمدلله تجربه هستی در رسانه و خود من به شخصه شنوندگان برنامه شما هستم،
سلامت باشید.
موضوعی که هست اینه که به هر حال باشگاهی مثل پرسپولیس و استقلال با یه توده عظیم جمعیت هوادار در سراسر کشور، شاید اغراق نباشه بگن این دو تا تیم 50 60 میلیون هوادار دارن، البته تیم پنجم دنیا نیستن اساس هواداری، ولی یه 50 60 میلیونی هوادار دارن و قطعا واگذاری این باشگاه شرط خیلی ویژه‌ای می‌طلبه، این که
عزمی برای واگذاری وجود ندارد. آقای نورعلی
میدونید چرا؟ چون الان من راحت بهتون بگم،
بله،
به دلیل خیلی از مسائل باشگاه‌های ما حتی همین پرسپولیس استقلال منظورمه حتی نمیتونن زمان بازی خودشون رو تعیین کنن، بعد چطور مثلا به نظر شما مالکیت این باشگاه از دست دولت خارج میشه؟ به نظر من این قضیه شدنی نیست، یعنی من فکر میکنم تا 20 سال آینده همین دو باشگاه،
حالا فارق از این داستان آقای نورعلی متاسفانه عزمی هم وجود نداره، چطور ما باشگاهی مثل تراکتور رو در عرض چند ماه در واقع به مالک خصوصی تحویل دادیم و فروختیم، اما این دوتا باشگاه رو نمیتونیم و همیشه داریم وعده و وعید میدیم، همیشه دم حالا چند ماه مونده به انتخابات مسئولان میان در موردش صحبت میکنن و عنوان میکنن که به زودی خصوصی میشه، به زودی نمیدونم میره مجلس و مجلس تصدیق میکنه، همه این اتفاقات رو ما طی این یک دهه اخیر دیدیم و هیچ اتفاقی رقم نخورده مبنی بر خصوصی سازی این دو باشگاه.
حالا من اینم خدمتتون میگم اصلا حالا کلمه‌ای که به کار میبرم اصلا نمیخوام نمونه صحبت کنم، فقط مشکلاتی که از بحث حق پخش که خب به هر حال خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، بحث کپی رایت، بحث بلیت فروشی، بحث تبلیغات، خب اینا به هر حال الان خود شما به عنوان یک شخص حقیقی نه خوبه اگر بخواید یک باشگاهی رو بخرید، نمیدونم پرسپولیس در اختیار بگیرید، استقلال رو در اختیار بگیرید، قطعا نیاز به درآمدزایی دارید، اینکه بخواید سالی الان من فکر کنم این باشگاه واقعا سالی 140 میلیارد تومان هزینه های جاری دارن، حالا یعنی قرارداد و نمیدونم اردو و حالا به هر حال پاداش و این داستانی که دارن، وقتی درآمدزایی نباشه طبیعتا هم نمیشه، یعنی هیچ انسان اقتصادی هیچ آدمی به قول معروف بیزنسمنی وارد این ماجرا نمیشه بیاد بله. 50 میلیارد هزینه بکنه و هیچ درآمدی هم نداشته باشه، یعنی که مثلا پولش رو ریخته توی آب دیگه، یعنی آب بردیم پولش کار با ارزشی نکرده.
و جالبه که برخی از مدیران هستن که سر و دست میشکنن تا اینکه بیان و مدیر پرسپولیس بشن یا مدیر استقلال بشن. این هم جالبه با تمام این اوصاف.
خب اینم به هر حال اون عشق به قول معروف شهرت، اون حالا من از کلمه رانت استفاده میکنم به معنی بدش نیست، استفاده از رانت هایی که به هر حال حضور این دو باشگاه داره. الان شما ببینید شاید خیلی از مدیران عامل در سطح بالای کشور رو شاید حتی معروف تو خیابون ببینن نشناسن، اما معاون مثلا بله. پرسپولیس استقلال تو خیابون همه میشناسنشون.
بله متاسفانه
هایی که هست این که به هر حال شرایطی که به قول معروف وجود داره باعث میشه که خیلی از مردم علاقه داشته باشن، خیلی از کسایی که میتونن البته.
بله.
خروجی این داستان هم دیدیم. من حالا به عنوان فکر کنم وقتم تموم شد.
بله وقتمون داره تموم میشه.
آره من به عنوان اون جمله آخر بگم راست بخوام بگم خدمتتون، ما باشگاه خیلی بزرگ ریشه دار با اسم و رسمی تو فوتبالمون داشتیم، ابو مسلم، پاس، داماش، استقلال اهواز، اینا همه وقتی خصوصی شدن محکوم به فنا شدن، به خاطر اینکه همون بحث درآمدزایی، همون بحث این که ما هنوز نتونستیم تعریف خصوصی سازی رو توی کشورمون به صورت کامل جا بندازیم. یعنی یک جورایی این باشگاهایی که همه سابقه داشتن، عقبه داشتن، اسم و رسم و ریشه و هوادار داشتن نابود شدن. اگر قرار پرسپولیس استقلال اینطوری خصوصی بشه به نظر من همین دو تجربه کنم خیلی بهتر.
خیلی متشکر از شما آقای نورعلی که در این ارتباط شرکت کردید. ممنون از شما.
شما سلامت
باشید. خدا علیرضا دبیر در حکمی مسعود واحدی رو به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان کشورمون منصوب کرد. خب می‌خوایم در مورد کبدی جوانان صحبت بکنیم با آقای مارکولایی مدیر روابط عمومی فدراسیون کبدی. زمانمون هم کوتاهه اما می‌خوایم اطلاعات بیشتر رو از زبان ایشون بشنویم. آقای مارکولایی سلام بر شما، در مورد رقابت‌های کبدی جوانان آسیا صحبت بفرمایید.
به نام خدا. سلام بر آقای مشکینی عزیزم، کار بسیار خوبم و تمامی دوستان عزیز شنونده و شبکه رادیوی جوان. همونطور که شما فرمودید آقای مشکینی عزیز، اولین دوره رقابت‌های کبدی جوانان جهان میزبانی کشور عزیزمون در جزیره زیبای کیش در سالن چند منظوری المپیک از روز گذشته مسابقاتش به صورت رسمی آغاز شد که معاین افتتاحیه و مراسم افتتاحیه روز گذشته با حضور مشاور رئیس جمهور و مسئولین فدراسیون و مسئولان بلندپایه ورزش کشور و جزیره کیش برگزار شد که 13 کشور در این رقابت‌ها حاضر هستند. آقای میشکینی در 4 گروه رقابت‌های خودشون رو دارن دنبال می‌کنن و تیم کشورمون دیروز در اولین بازی خودش بعد از مراسم افتتاحیه موفق شد تایلند از گروه اول با نتیجه 60-19 شکست داده و گام اولو بسیار محکم برداره. من اگر فرصت داشته باشم گروه بندی تیم‌ها و برنامه‌ها و شرایط مسابقات رو.
بله خواهش می‌کنم 40 ثانیه فرصت دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در گروه بندی‌ها ایران، مالزی، تایلند، ترکمنستان گروه اول هستند، پاکستان، آذربایجان، دانمارک گروه دوم رو تشکیل دادن، گروه سوم چین، تایپه، بنگلادش، افغانستان حاضر هستند، گروه چهارم که سریلانکا، عراق و کنیا که کنیا شگفتی ساز این مسابقات بوده که در واقع در این رقابت تونسته که دو نتیجه بسیار خوب در مرحله مقدماتی به دست بیاره و جام هشت تیم را پیدا کنه. این مسابقات تا روز جمعه آقای اشکینی ادامه خواهد داشت. پنجشنبه نیمه نهایی داریم و جمعه ان شاءالله فینال و امیدوارم ان شاءالله با حمایت همه عزیزان، همه هموطنان و دعای همه مردم از ایران ان شاءالله تیم کشورمون بتونه در فینال حضور داشته باشه و مدال طلای مسابقات رو هم ان شاءالله.
ممنون از شما آقای مارکولایی که در این ارتباط شرکت کردید.
ارادتمندم، وقتتون بخیر.
خداحافظ. متشکر از همراهی شما. پایان و مبارزش.
دل دست چین رب ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین رب چین چین بینا
به شیشه چین چین.
جوینه گلگی یادته که باشیدی چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوینه رگون بخور روش جون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه ریحون، ریحون با جوین اخما تو با میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوینه ریحون.
بیسکویت جوین ریحان،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلی کادر ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تن ماهی کلاسیک ایلیکا.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن، سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
یه چیز بامزه بگم، یه روز به بادمجون میگن که برو کشک تو بساب که بره پی کارش، رفت سابید آورد کشید تو بشقاب، یه سنگک تازم گذاشت کنارش، گفت بفرما دلپذیر است. یه چیز بامزه بگم، کشک و بادمجون دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت شما و شبیه دست اندرکاران محترم. میخواستم از آقای شمشیری سوال کنم که داستان حضرت موسی و خضر علیه السلام در واقع به نکته های آموزنده ای برای ما داره، اگر توضیح بدن ممنون میشم. با تشکر، خدا نگهدار.
یه کاپیتانی بود خیلی به مساکین و به مستمندان میرسید، هرچه ماهی میگرفت کمک میکرد. حالا ببینید چه اتفاقی براش افتاد. هر کس کمک کنه محال روزی گرفتار بشه. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هرچه در راه من دادی بهترش بد میدم. حضرت موسی و حضرت خضر دو تا پیامبر بزرگوار سوار کشتی میشن. کاپیتان کشتی خیلی به اینا محبت کرد، همه رو به سوی توحید دعوت کرد، کاپیتان کمکش کرد. خب این اتفاقات جالب افتاد. حضرت خضر وقتی به ساحل رسید شروع کرد کشتی رو سولاخ کردن، معیوب کردن. حضرت موسی ایراد گرفت، چرا؟ این میخواد یه درس به ما بده که فوری عصبی نشید، فوری تصمیم گیری نکنید، فوری ایراد نگیرید. پس کسانی که ایراد میگیرن همیشه مشکل دارن. این درس به ما میده. بعد حضرت خضر بهش فرمود ببین بهت گفتم تو صبرت کمه، انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نداری، اگه یه ایراد دیگه از من گرفتی دوستیمو به هم میخوره، دیگه من با تو نمیگردم، دیگه استادت نیستم. که میگو بدترین دوران عمرم اون دورانی بود که استاد از دست دادم. حالا علت چه که این همه محبت کردن، این همه لطف کرده حق شما، شما اومدی کشتیش سوراخ کردی. حالا عایشه دقت بفرمایید، اما سفینه میگه و اما این کشتی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، این در دریا حرکت میگرد، به مساکین میرسید، افرادی که نداشتن، خودشون هم جزشون بودن البته.